وتمتعوا فيها يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان
یا صاحب الزمان. مهدی جان عاقبت دست تو را میگیرم، به یاد محرم یادش بخیر، عاقبت دست تو را میگیرم، پای لبخند درنگیز لبت میمیرم، عاقبت عاقبتم با تو گره خواهد خورد، میکشد زلف تو در زنجیرم، بشتاب ای خورشید تا نداده از شب فرقت تو تغییرم، دست بالا کن و تغییر بده تقدیرم. ای که چشمان همه منتظران بر ره توست، با خبر از همه احوال دل آگه توست، شب دل چشم به راه مه توست، ای سفر کرده که صد قافل دل همره توست، بهترین یار بیا باز مرا یاری کن، تا دلم خانه شیطان نشده کاری کن. بهترین یار بیا باز مرا یاری کن، تا دلم خانه شیطان نشده کاری کن. خدا انشاءالله که محبت امام زمان ما رو به سمت ما جلب بکنه، مشمول دعاهای خاصه ایشون باشیم، از اعوان و انصار و خدام و موالیانش باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد محمد معجل فرجم. در یک حدیث قدسی که تو بعضی از کتاب‌های خاص هم آمده، مثل کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین، یه روایتی رو نقل میکنن به نام حدیث قدسی. حالا حدیث قدسی یعنی چی؟ آقا حدیث قدسی یعنی چی؟ آقا اینجا چند نفر نشستن این پشته؟ بله تشریف برید این ور آقا، بزرگواران تشریف برید. افق دید ما آخر نفر بعد آقا باشه. آقا تشریف برید، ببخشید آقا قربان. بله تشریف برید، نکنه امیر هیدریه از جنایت کار. بیا آجام آقا جم. زودا نه نهای دکتر هم اینجا هست میدونن، نه اگه اذیت بشه همجا تکیه بده. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا یه نفر حدیث قدسی رو تعریف بکنه. خب یه نفر دیگه رو تعریف بکنه. خب حدیث قدسی یعنی چی؟ خب از خود خدا. تفاوتش با قرآن چیه که از خود خدا به ما رسیده؟ نه، حدیث قدسی الان به شما رسیده از طریق خدا بدون واسطه، به مکه نرسیده، طبعا به شما هم نرسیده. نه نه، ببینید حدیث قدسی و قرآن هر دو از خدا به قلب پیامبر نازل شده. حدیث قدسی از خدا و قرآن هر دوتا به قلب پیامبر نازل شده، به قلب پیامبر نازل شده. فرقش اینه قرآن معجزه است و قابل هماوردی نیست، اما حدیث قدسی معجزه نیست، فقط همین تفاوتشون همینه. و سلام. ای که گفتم به قلب پیامبر الان موضوع بحثم نیست، واقعا اینا رو ما تو جمعی هیئتیمون بحث نمی کنیم به این شکل. قرآن اینجوری نبوده که پیامبر بشینن جبرئیل بگن پیامبر گوش بدن، اصلا چه این چیزی نداشتیم که پیامبر جبرئیل داره میگه پیامبرم داره گوش میده، اصلا نزول قرآن این شکلی نبوده که. خود قرآن فنه نزله علی قلبک، قرآن میفرماد. نه خیر، قرآن رو جبرئیل یا خدا به قلب پیامبر نازل کرده، اصلا گوش نبوده، به قلب. و همین دلیل پیامبر در دریافت قرآن اصلا اشتباه نمی‌کردن، کالا این ه یا های اصلا نزله علی قلبک، پیامبر بر قلب تو داره قرآن نازل میشه. محل دریافت قرآن قلب مطهر پیامبر بوده. بنابراین حدیث قدسی و قرآن فرقی با هم خیلی ندارن، دوتاشون از طرف خدا به قلب پیامبر، فرقشونی که قرآن معجزه است، حدیث قدسی معجزه نیست. این راجع به حدیث قدسی خلق تو، این که الان میخونم حدیث قدسیه دیگه. ما حدیث قدسی بر ائمه نازل نشده، حدیث قدسی فقط مثل خود قرآن بر پیامبر نازل شده. و کی برای ما نقل کرده؟ خود پیامبر. منتها پیامبر تعیین میکنه. اینی که من الان دارم میخونم آیه قرآنه، ولی این یکی که دارم میخونم حدیث قدسیه. این توازن پیامبر مشخص کردن. خلقت الاشیاء لاجلک، خلقت کل اجلی. خدا فرمود که همه عالم رو خلقت الاشیاء، انسان، همه عالم رو برای تو یه نفر آفریدم. بین همه عالم هر چی که هست برای تو یه نفر آفریدم. و خلق تو کل اجلی، اما تو رو برای شخص، برای خودم آفریدم. خیلی حرفه. همه عالم رو برای انسان آفریدن، بعد خدا میگه که اما تو انسان رو برای خود خودم آفریدم. یعنی ما جنس جور مغازه نبودیم. دیدی مغازه جنس جور دارن میارن کارو من مشتری دستخالی بر نگرده. ما جنس جور نبودیم، نه خیر، ما جنس مخصوص بودیم. نشون میده دنیا برای ما آفریده شده، برای من و شما که اینجا هستیم. این بحثی که من آغاز میکنم الان خیلی دنبالش، البته منتظر بودم یه پروسه بگذره وقت گفتن این بحث برسه، چون این بحث رو نمیشه تو مجامع عمومی به این شکل ورود پیدا کرد. دنبال جمع اینجوری میگشتم که ورود پیدا بکنم، و اگر بشه ادامه داد این بحث رو، بحث خیلی بنیادینه. ما بعضی وقتا کارهای بنیادین اعتقادی کم میکنیم، یه جایی رو وارد بشیم بعد میگم حالا چی کار میخواییم بکنیم با این بحث. خلق تو الاشیاء لاجلی، خدا دنیا رو برای انسان آفرید، انسان برای خودش. بریم تو قرآن، تو دو جا اومده ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. آسمان و زمین رو برای بازی نیافریدیم همینجوری. حالا ببینیم چی میشه. مثلا خدا به فرشتهاش گفته باشه خب چی کار کنیم؟ خوبه یک کره زمینی بیافرینیم، ما همینجوری بیافرینیم خوبه. چارگوش هم جالب نمیشه، خوبه گرد باشه. بعد آفریدن، خب حالا یک ثابتش هم تنوع، خوبه به چرخ تنوع داشته باشه. حالا خوبه یه سری موجودات روش بشن دوتا پا داشته باشن. همینجوری آفریده نشده این، برای بازیچه آفریده نشده اصلا این. حتما یه هدفی پشت سر این بوده. دنیا بی هدف آفریده نشده. خود قرآن اینو تاکید میکنن، اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا فکر کردید شما رو بیهوده آفریدیم، به سمت ما بر نمیگردید همینجوری؟ یعنی بیهوده ما آفریده شدیم که فقط به فکر خودمون باشیم، که خودمون به یه جایی برسیم؟ آیا واقعا حقیقت آفرینش من و شما همین بوده؟ چرا قرآن میفهمد؟ ببین چقدر آیه تو جای مختلف، این سوره قیامته. ایحسب الانسان ان یترک صدا. آیا انسان فکر میکنه ما بی هدف رو رها کردیم؟ بی هدفه؟ یعنی ما وظیفه داریم بیایم یه مدت زندگی کنیم، به فکری باشیم که رشته بهتری قبول بشیم، شغل بهتری داشته باشیم، خونه بهتری، ظاهر بهتری، زندگی بهتری. واقعا برای همین فریده شدیم؟ یعنی همین، مثلا خونه بزرگ بشه، بعد بشیم 70 80 سال بعد بذاریم تشریف ببریم، واقعا هدف زندگی همین بوده؟ به نظر نمیاد هدف باید همین باشه. ببینید به یحیای پیغمبر، که یحیا در کودکی اون حکم بهش داده شد، به یحیا گفتن یحیا بیا بازی بکنیم. گفت هیهات، ما للعب خلقنا، ما برای بازی آفریده نشدیم که، ما برای امر عظیم آفریده شدیم. ما خیلی وظیفه داریم. خدا رحمت کنه مرحوم ماسد علی قاضی اعلی الله مقامه، اون استاد بزرگ اخلاق و عرفان. آقای قاضی رو شنیدید؟ گفتم و توی حیاتم یکی دوبار 20 تا شاگرد سلوکی داشته، یکیش مرحوم آقای بهجته، یکیش علامه طباطبایی، یکیش میرزا جواد آقا ملکی تبریزیه، یکیش آقا نجفی قوچانیه، یکیش آقا نجفی حسینی، ما همین کولانج نماز میخوندن، آیت الله نجفی. اینا شاگرده، یکیش آسد هاشم حداد روح مجرد، یکیش مرحوم آقای کشمیری، اینا شاگرده آسد علی قاضی بودن. آقای قاضی دهبشون و روششون این بود که خودشون میرفتن سراغ شاگرداشون، خودشون. آقای کشمیری میگه من یه گوشه ایستاده بودم تو حرم امیرالمومنین با دوستان گپ میزدیم، دور هم جمع بودیم هم داشت گپ میزدیم، خسته شده بودیم تعریف میکردیم با هم. مرحوم آقای قاضی اومدن از اون دور دیدن ما وایسادیم، او هم صبر کرد صبر کرد صبر کرد تا ما دور و برمون خلوت شد. من تنها که شدم اومد سراغ من گفت آقای کشمیری ما للعب خلقنا، ما نیومدیم وقت تلف کنیم تو دنیا، ما قرار یک سری وظایف رو تو دنیا انجام بدیم، اگه این وظیفه ها رو ندونیم میشه گفتش که از این عمر چیزی باقی نمیمانه. من یه تعبیری میکنم، اگه بحثو به این شکل دارم پیش میبرم ببخشید، من یه تعبیری میکنم، اگر انسان ندونه که برای چی آفریده شده نتیجهش میشه این، میگیم بریم که کار پیدا بکنیم، شغل داشته باشیم، شغل که چی بشه؟ کار بکنیم که چی بشه؟ خب درآمد داشته باشیم که بهتر بخوریم، خب بهتر بخوریم و دیگه چی بشه؟ وسایل استراحت بهتری داشته باشیم. خب پس کار میکنیم که بهتر بخوریم و بهتر استراحت کنیم. از اون طرف میفهمن که خوب بخور، خوب استراحت کن، جون بگیری که چی بشه؟ جون داشته باشی، کار کنی. خب پس نتیجه این میشه کار میکنیم که بخوریم و استراحت کنیم. انسان میخوره و استراحت میکنه که چیکار کنه؟ کار بکنه، بخور جون بگیری سلامت. یعنی اگر واقعا انسان هدف رو خوب نشناسه کل زندگی همینجوری میگذره، ولی که خودش گول بزنه بگه ما نماز رو میخونیم، ما که بچه حیاتی هستیم، تهش هیچی در نمیاد. اگه آدم ندونه که اومده چی کار بکنه، نه قشنگ تحلیل نکنه تو وجودش که برای چی اومده، اگه انسان نداره همینجوری میگذره. شیطان هم بیکار هم نمونده. ببینید شیطان رها نمیکنه ما رو. داستان امام قلی نخجوانی رو که خاطرتون هست؟ نه. کی خاطر؟ ها؟ اوش شیطان تای در این علی حتما یادشه دیگه. همین مرحوم آسد علی قاضی یه پسر پدری داشت، آسد حسین قاضی. او آسد حسین قاضی یه چیزی بود. اون پیش مرحوم امام قلی نخجوانی شاگردی کرده بود تو معارف حقه خاص. اون امام قلی نخجوانی او دیگه یه چیزی بود. کتابی هست به نام سیمای فرزانگان، خیلی کتاب خوندنیه. تو سیمای فرزانگان بگم دوران 1360 اینا باشه، مرحوم امام قلی میگه که من آخر آی عمرم شیطان رو تو خواب دیدم، تو عالم رویا و مکاشفه دیدم شیطان رو. جناب شیطان روی قبه بود، منم روی قبه دیگری. بهش گفتم که شیطان بیا و از ما یه نفر بگذر، بی خیال ما یکی شو. بابا ببین این همه آدم خود از زمین زدی، یه نفر بیر نفر یه نفر یه نفر رو از ما یه نفر بگذر. یه شیطان به من گفت امام قلی نخجوانی پایین پاتو نگاه. من نگاه کردم دیدم یه دره عمیقی، عقل مبهوت میشه. طبیعتا در عالم واقع این دره عمیق همون دره سقوط اخلاقیه. میگه شیطان به من گفت امام قلی برسه جات تا این دره است. یعنی شیطان یک لحظه انسان رو رها نمی کنه. یک لحظه غافل بشی محکم انسان میخوره از شیطان. به نظرم میرسه ما باید یک باز تعریفی راجع به هدف زندگی بکنیم. دقیقا اون چیزی که عرض کردم، یعنی که دو تعریف نکنیم هدف زندگی رو، انسان میشه همین کار میکند که خوب بخورد و خوب استراحت کند، ضمناً خوب میخورد و خوب استراحت میکند که خوب کار کنه. خوب بخور جون بگیری، خوب استراحت کن آرامش اعصاب داشته باشی که چی بشه؟ با نشاط بری سر کار. خب کار بکنی که چی بشه؟ پول داشته باشی که باز دوباره بخوری. یعنی واقعا زندگی همین میشه. اون آدم به همون پوچی یا اون چیزی که امروز در فرهنگ قبل اون نیهیلیست معروفه آدم برسه، این میشه همین. اگه این رو نگاه نکنه اینجوری، ببینید اگه ما دنیا رو همین شکلی نگاه بکنیم، تو دو جای قرآن این عبارت اومده، متاع لکم و لانعامکم. میدونید قرآن میدونید بد و بیرا هم گفته؟ خب میدونستید قرآن بعضی وقتا یه جوری گفته آدم خجالت میکشه. تو دو جای این عبارت اومده. من سوره عبس رو میخونم. ببینید رفقا، سوره عبس رو با هم یه تیکشو بخونم براتون. تو سوره عبس نوشتن که فلینظر الانسان الا طعامه، انسان به چیزی که میخوره نگاه بکنه. انا سببنا الماء صبا، ما باران رو برای بشر فرستادیم. ثم شقنا الارض شقا، زمین شکافته شد. فانبتنا فیها حبا، دانه ها رو رویاندیم مثل گندم عدس اینا بخورید صفا. و عنبا و غضبا، میگه به هر حال براتون انگور سبزیجات. ببین چقدر قشنگ توضیح میده، میگه انگور سبزیجات صفا بخورید. و زیتونم و نخلا، خرما زیتون اینا رو دادیم. و حداق قلبا، باغ فراوان، انواع میوه‌جات دادیم. متاع لکم و لانعامکم، این رو برای شما، من ترجمه قرآن رو میکنم و خورده نگیرید، اینو برای شما و چارپاهاتون آفریدیم، این هدیه شما و چارپاهاتون باشه. ببینید وقتی به خوردن و اینا میرسه، در قرآن با واو عطف انسان و چهارپایان در کنار هم قرار گرفتن. میدونید چقدر زشته؟ یعنی به شیکم که میرسه و مسائل مادی، دنیا همش همینه. یعنی اگر انسان تنزل بکنه در حد این که فکر خوردن است، فقط به فکر ظاهر است، مقامش اینقدر تنزل میکنه که به همینجا میرسه. یعنی انسان فقط به فکر ظاهر باشه، فقط به فکر استراحت باشه، فقط به فکر بدنش باشه، فقط به فکر باشه که یه جوری به زندگی کنه. اگه به این نگاه بکنه، قرآن میفهم متاع لکم و لانعامکم، انسان اینقدر مقام سقوط میکنه که این بهرهی برای شما و چهارپاهاتونه. یعنی تو مباحث مادی اگر انسان سقوط کرد، مساوی چهارپاها قرار میگیره. این حداقل تو دو جای قرآن اومده. اگه میخوایم از این فضا فرار بکنیم، یعنی به هر حال در دنیا احساس بکنیم که نه، ما دنبال این هستیم که یه راه نجات پیدا بکنیم. من این قسمت بحثم تمام، یه قسمت آخر میگم بیام تو راه نجات تا بیایم بیرون. بی من ضرورت بحث رو عرض کردم. واقعش اینه میلیاردها انسان زندگی کردن، الان دارن زندگی میکنن، خیلی هاشون هم اثری در تاریخ نداشتن. بخاری میخواد ببندید، فکر کنم خیلی گرم اینجا. خیلی هم اثری در تاریخ نداشتن، خیلی هم مثل ما میان زندگی میکنن میرن. اگه قرار باشه ما هم همینجوری زندگی بکنیم، پس چی؟ ببینید رفقا، من اگه امشب بحث رو اینجوری پیش ببرم، با من همراه بشید. اگر انسان ندانه برای چی آمده زندگی میکنه، همینی که هست میمانه. 50 سال هم هیئت بیاد همینه، 50 سال. ببینید مگه به ما نگفتن؟ البته گوینده مدعی این نیست که عامل به این حرفه، گوینده مدعی اینه که ناقل این حرفه، نه عامل حرف. خدا را شکر این اشکالی نداره، ناقل حرفیم ما، نه عامل به حرف. مگر نگفتن که نماز قربان لکل تقیین، هر نماز ما رو باید یه پله به خدا نزدیک کنه؟ پس چرا نمازها انسان رو به خدا نزدیک نمی کنه؟ مگه نفرمودن در جلد 5 به برگزی تفسیر نمونه، اگه میخواید ببینید نمازتون قبول شده یا نه، ببین نمازتون شما رو از گناه حفظ کرده یا نه، اگه حفظ نکرده اون نماز قبول نیست. چجوریه بعضی هیئت میان یه 10 روز از هیئت جدا میشن، میرن یه دیگه هر چی دوست دارن اصلا زندگی میکنن، دوباره وقت هیئت میشه دوباره میرن اینور، یه طرفی یه وقت اینورن یه وقت اونورن، اصلا معلوم نیست کجان بالاخره. یعنی تو هر جوی قرار میگیرن همین شکلی میشن. چجوری مثلا طرف اول دبیرستان نمازخون دوم، بعد یواشون شل میشه، بعد میاد تو فضاهای دیگه، اصلا یه جورای دیگه میشه، اصلا یادش میره، بعضی وقتا تمسخر میکنه قبلش رو. یه چیزایی براش ملاک مثبت بزرگ که میشه ملاک منفی میشه. خب چرا اینجوری میشه؟ چرا جوگیر که آدم میشه توی فضای گیر میکنه سعی میکنه همرنگ جماعت ها بشه؟ مشکل اینجاست، مشکل اینجاست که عرض میکنم این راه درست تبیین نشده. ما بنیادین کار نکردیم رو اعتقاداتمون. من اگه صریح میگم عذرخواهی میکنم از شما، عمومی نمیگم، اما عموما همینجوریه تقریبا، خیلی جا همینه. یعنی بالاخره ما باید بدونیم برای چی اومدیم تو دنیا. حالا چطوری باید از دنیا میخوایم بریم بیرون؟ اصلا کجا میخوایم بریم؟ آقا ما کجا میخوایم بریم؟ آنجا دم دستش از چی ببازیم؟ علی کجا میخوایم بریم؟ قرآن گفته تو چهار جا حداقل داریم. انا لله و انا الیه راجعون. و میترسید مگه از مرگ؟ انا لله و میگن اینا راجع به میت میگن دیگه. حالی کسی از دنیا میگه انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم کجا میخوایم بریم؟ یعنی من و شما باید یه مسیر رو بریم که به خدا ختم بشه. اگه تو زندگیمون هر جا اشتباه بریم وقت تلف کردیم. اگه میخوایم برسیم به مقصد باید راهی رو بریم که به خدا ختم بشود. راه اینه. راه اینه که یه راهی رو بریم که به خدا ختم بشه. مرحله دوم. مرحله سوم. چطوری راهی رو بریم که به خدا ختم بشود؟ چطوری این راه رو باید رفت؟ من دوباره یه پرانتز باز کنم. به این بحث رو نمیشه تو هیئت عمومی مسجد سید الشهدا اینجور عمومی برای هم مردم گفت. خب این بحث مبنای یک مبحث بنیادین برای راهبری اندیشه است که اگه ما میخوایم ببینیم چه خبر دنیا، به کجا میخوایم برسیم، بالاخره راه حق چیه؟ خدا یک ملاک داده به ما و یک وسیله، به وسیله اون میشه رسید. یعنی میشه یه جوری آدم خودشو بسازه که تضمین بشه بره تا آخر خط. این بحث رو امشب شروع کردیم، اگه بتونیم جلسات ادامه بدیم بریم جلو. خب یه جلساتی بتونیم تشکیل بدیم راجع به اندیشه‌های بنیادی، واقعا بیایم کار بنیادین اعتقادی بکنیم. بله من میتونستم امشب برای شما داستان بگم، شعر بگم، صفا از این منبرای پرشور، نه، این بحث رو جرقه‌اش زدم که اگر تمایل داشتن دوستان بریم وارد یک فضای این شکلی بشیم. خب من بحث رو جمع بکنم. بحث اینه که اگر ما فهمیدیم که پس تو دنیا یه هدف داریم، یک، بیهوده آفریده نشدیم، دو، باید از این وقت استفاده بکنیم، سه، مقصد کجاست، چهار، خداست. خب اگه میخوایم به سمت خدا بریم، خدا دوتا ابزار داده. اون دوتا ابزار رو اجازتون هم به کتاب دین و زندگی، رسول باطنی و رسول ظاهری، یعنی یکیش پیامبران بیرونی هستند، یکیش هم عقل. عقل، عقل. اگر انسان‌ها عاقلانه زندگی، عاقلانه از عقلشون استفاده کنن، عاقلانه زندگی کنن، سالم میمونن. راه نجات و اخلاق زندگی کردن تقویت عقلانیته. این کتاب اسمش چیه؟ نمیدونی دیگه. این نهج البلاغه است، درسته؟ این نهج البلاغه است. راجب نهج البلاغه داریم. فبعث فیهم رسوله، در خطبه اول میگم خدا رسولانش رو فرستاد که چی بکنه، چند تا راه میگه، بعد میگه یثیروا لهم دفائن العقول. پیغمبرا اومدن تا به انسان ها بگن بابا به کار بندازید، اینو یه ذره به کار بندازید. اما بعضی میگن که این امانت خداست، خیلی نباید خلاص باید همینجا آک نگهش داشت، آک آک دست نخورده، یه عقل رو باید نگه داشت، همینجا تحویلش داد. اما میگه پیامبران اومدن که میگن عقلتون رو به کار بندازی. یثیروا لهم دفائن العقول. علامه طباطبایی نظرتون راجبش چیه؟ تفسیر المیزان رو بخون تا بدون چه شخصیتی علامه. علامه طباطبایی کتابخونه کوچیک داشتن فقط. میگن علامه بیشتر فکر میکرد. آیت الله سبحانی میگه حضرت امام درس مکاسب میگه من یه سری کتاب بردم برای امام. بعد امام فرمود، گفتم آقا بفرمود، گفت قرار باشه من اینقدر کتاب بخونم، پس کی قراره فکر بکنم؟ کسی که اینقدر میخونه دیگه نمیتونه فکر بکنه. اگه محل شبهه شد بعد اینو براتون توضیح میدم. یعنی اندیشم کی قرار شکوفا بشه که درست بفهمم، درست بفهمم. ختم کلامم اینجاست که اگر انسان میخواهد راه رو درست پیدا بکنه و به مقصد برسه و بتوانه نجات پیدا بکنه و سالم زندگی بکنه، راهش اینه که عقلش رو به کار بیاندازه. عقلش رو من صریح و کوتاه عرض میکنم، اگه میخوایم این هیئت ها اثر داشته باشه و بچه هامون از این هیئت ها نتیجه بگیرن، بعد عقلانیت و بنمایه‌های فکری بچه‌هامون رو تقویت بکنیم تا یه چیزی از توش در بیاد. خدا انشالله راه رو به ما نشان بده، خدا کمک بکنه که هممون اون مسیری که صحیح هست و ما رو به مقصد میرسن انشالله به ما نمودار بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، عمرم همه صرف مدحت فاطمه است، در سینه من محبت فاطمه است، روح و دل و جان و ملک و مالم به خدا یک جا همه وقف حضرت فاطمه است. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول، همه با هم زمزمه کنیم، حاجت روا بشیم، کسی هم التماس دعا گفت، همه انشاءالله بسم الله. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و توسلنا و توسلنا بکل الله وقدمناک بین یدا یا وجیهتن عند اشفعی لنا. به نیابت امام و شهدا و گذشتگان، یا وجیهتن.